بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل 12 که نشر صحائف ابراز کتب مطرح است، فرمان به این که در حقیقت کتاب نه قلم و مرکب مادی و کاغذ و امثال ذلک مطرح است و نه نویسنده مادی و نظائر آن. حقیقت کتاب عبارت از ثبت یک مطلب و حضور یک مطلب است و این گاهی مادی است و گاهی غیر مادی. بر فرضی که مادی باشد، گاهی قراردادی و اعتباری است، گاهی حقیقی. اگر عالم از یک نظر کلمات خدای سبحانه است، از نظر دیگر همین عالم کتاب خدای سبحانه خواهد. و اگر خدای سبحان متکلم این کلمات است، کاتب این کلمات به حروف هم خواهد. بنابراین اطلاق کلمه بر موجود خارجی مجاز است و اطلاق کتابت بر تثبیت های خارجی. و در مقام فعل هم میتوان خدای سبحان را کاتب نامید و هم متکلم. و اگر چون که سراسر عالم کلمات خداست، سراسر عالم هم کتاب خدای سبحان است. لذا درباره اسناد رحمت به خدای سبحان تعبیر به کتابت شده است که کتب علی نفسه الرحمه. و چون یوم القیامه روز محاسبه و روز شهود است، روزی است که هیچ طریقی برای انکار وجود ندارد و روزی است که اون محکمه با ادعا و شهادت و دلیل اعتباری تأمین نیست بلکه تکوینی است، قهر اونجا باید متن عمل حاضر باشد، نه وجود کتبی یا وجود لفظی عمل. وجود کتبی یا وجود لفظی عمل قراردادی است و اعتباری است و اعتبار و قرارداد در اونجا راه ندارد، مضافاً به اینکه انکار پذیر است، مضافاً به اینکه دیگران آگاه نخواهند بود. اونا که به این لغت به قرار داد آگاهی ندارن، از اعمال دیگران با خبر نخواهند شد، مضافاً به این که با این نصوص تجسم اعمال سازگار نیست. نصوص تجسم اعمال نصوصی نیست که انسان بتواند او رو توجیه کند یا نظائر آن. گرچه در بعضی از این روایات ممکن است مناقشه سندی یا دلاله بشود، اما از مجموع ادله به ما و مجموع به عنوان تواتر اجمالی یا معنوی این جزم حاصل می شود که اعمال متجسم است، متن عمل حاضر است. اگر متن عمل حاضر است، نیازی به وجود کتبی او که وجود قراردادی است نخواهد بود. یعنی وقتی که عین نماز خوندن در قیامت حاضر است، دیگر لازم نیست که در یک صفحه نوشته بشود که این شخص نماز خونده است، که وجود قراردادی است و قابل انکار است. از مجموع این شواهد استفاده می شود که کتابی که در اونجا هست یک کتاب قراردادی نیست. وقتی نامه اعمال رو به انسان ارائه می دهند، انسان ناچار هم رو اعتراف می کند، نمی تواند انکار کند، نمی تواند ادعای نسیان فراموشی کند. حالا مسئله یمین و شمال و وراء زهر و این سه قسم علا حدید رکی میکنند. بله، اگر که این که نامه به صورت یک وجود خارجی است، قرائت او هم یک وجود خارجی خواهد بود، نه قرائت های اعتباری. و همه این نامه را میتوانند بخوانند. نشئه نیست که قابل انکار باشد، نشئه نیست که قرارداد و اعتبار در او راه داشته باشد. اگر یوم القیامه نشئه نیست که انکار در راه داشته باشد و یوم القیامه نشئه قرارداد نیست، پس طوری باید این اعمال ارائه داده شود، این نامه اعمال تنظیم شده باشد که قابل انکار نباشد. وجود کسبی، وجود لفظی قابل انکار است. یعنی اگر در یک صفحه نوشته بشود که فلان شخص در فلان روز این سخن را گفته است، اون شخص میتواند یا انکار کند یا میتواند بگوید من یادم رفته است. چون بسیاری از علومی که انسان روی اونها سالها کار کرده است با تامه موت از یاد انسان میرود، چه رسد به اعمال ریز یا درشتی که در طی سنین گذشته انجام داده است. مسئله مرگ یه مسئله نیست که به حق انسان بتواند درس و بحثی که خونده است یا علوم و حصولی که دارد اینا رو حفظ بکند، یه همچه فشاری نیست. و اگر کسی در قیامت بخواهد انکار کند، راه موجهی هم دارد، بگوید من واقعا یادم نیست. مسئله موت یه مسئله نیست که انسان بتواند با تحمل اون تامه موت خاطرات گذشته رو حفظ بکند، این چنین نیست. بله، نه، این ادراکات چه ادراکات نفسی است، به قوای نفس متکی است. اگر چون که نفس به تجرد عقلی برسد که بدون قوا هم بتواند کار کند، این چنین است. اما چون نفس است و بدون قوا کار نمی کند، حدوث و بقای این کار به قوا متکی است. اگر بخواهد چیز بفهمد باید به قوا متکی باشد، بخواهد فهمیده ها را حفظ کند باید به قوا متکی باشد. یه همچه خصیصی برای نفس به بقای نفس است، مخصوصا برای تبهکاران، چون تبهکاران هرگز به تجرد عقلی نمی رسند. سقف نهایی انسان معصیتکار تجرد وهمی است. هرگز انسان گناهکار عاقل نخواهد شد، چون عقل اصولا با معصیت سازگار است. ممکن است کسی او را عاقل بپندارد، اما تلکن نکرا. معصیت به ماهی معصیت بدون دخالت وهم راه ندارد. حد اکثر آن است که انسان در تحت ولایت شیطان قرار می گیرد و خود شیطان تجردش تجرد وهمی است. نه، اگر وهمی است با قوا کار میکنه. اگر موجودی در مرحله تجرد وهمی بود، نفس است در مرحله وهم و نفس به ماهی نفسون بخواهد کار تازه بکند یا کار گذشته را حفظ بکند، در هر دو حال ابزار بخواهد.
ابزار فقط مقدمه بود و ما قوا رو در یه بخشش ماتی میدونیم.
بله، اگر چون که واهمه مثل عاقله نیست که به ذات خود کار کند، بلکه واهمه نفس است در این مرتبه و نفس گرچه ذاتاً مجرد است اما فعلاً مادی است، بخواد کاری بکند. بله،
تمام اون قوا
ارتباطش از بدن دنیایی قطع شد، خواه و نخواه بدن دیگری باید داشته باشد. اگر چون که یک موجودی به تجرد عقلی برسد، این میتواند هر چرا فراهم کرد داشته باشد. ولی اگر به تجرد وهمی برسد، با ابزار باید کار کند. اگر این ابزار فشار دید، رابطه او با این کارش قطع می شود، لذا هر چی می خواند از یادش می رود. الان چرا اگر کسی یک بیماری است حسبه و امثال حسبه بگیرد، یک ماه در بیمارستان بستری بشود، وقتی که بهبودی یافت به منزل آمد، بسیار از علوم یادش می رود؟ بسیار خوب. الان تا نه راب این چنین نیست که نفس اینها را داشته باشد و ابزار کار را قطع بکند. نفسیت نفس عبارت از آن است که اضافه به بدن در هویت او مأخوذ است که متقدم. نفس ضعیف خواهد بود، نه نفس نیست یا مجرد می شود. قطع شد ضعیف می شود، نه اینکه ارتباطش بدن قطع شد می شود عقل، چون اضافه به بدن در هویت نفس عقل شده است. نه بدن، نه نفس مجرد عقلی است که کاری بدن نداشته باشد، این یک مطلب. نه اضافه به بدن در ماهیت او مأخوذ است که نفس را داخل در مقوله اضافه کند، این دو مطلب. و بلکه اضافه بودن در هویت او مأخوذ است. اگر در هویت او مأخوذ است، هویتش به بدن مرتبط است و اگر بدن آسیب دید، این هویت تضعیف می شود. بله، غیر از نفسی هم که نداشت.
نتیجتاً اگر این رابطه قطع شد، وقتی شما اثبات کردید که بقاءً احتیاجی به بدن
نداره. نه، ما اثبات میکنیم که بقاءً هم بدن نیست، مادامی که نفس است. اگر عقل بشود، بله، علیه حال، بله، اما با این ابزار و با این سرمایه ها باید سفری بکنه در برزخ. وقتی که سرمایه ها را از دست داد، اونجا که رفت چیزی درک نمی‌کنه.
سرمایه از بین نرفته.
چرا؟
از این طریق دیگه نمیتونه چیزی کسب جدیدی داشته
باشه. اما کسب های قبلی هم باز با ابزار قبلی میمونده.
با ابزار قبلی موقعی که در این دنیا باشه.
نه، این اون نفس این دنیا و اون دنیا ندارد. اون دنیا که کار جدید نمیتواند بکند، این دنیا هم که هرچه داشت از دست داد.
چرا از دست داد؟ هیچی را از دست داد.
برای اینکه
آلات و ابزار و ادوات مادی بود.
بله، این نفس به ماهی نفسون با این ادوات کار میکند. و اگر چنین
کار میکنید در این دنیا، اون هم اگر
نه
نفس
الان هم که هست، این دنیا و اون دنیا ندارد. نفس به ماهی نفس اگر در مرحله واهمه است، الان هم که اینجا حضور دارد، اهل این دنیا نیست، چون واهمه تجرد وهمی دارد. اما یه تجردی است که هویتش به عالم طبیعت بسته است. این چنین نیست که بود و نبود اینها یکسان باشد. حتی او در خواب هم قدرت ندارد مجرد معارف عقلی را خواب ببیند. یک کسی که به تجرد وهمی رسیده است، در عالم رؤیا هم اون معارف عقلی نصیبش نمی شود. یه سلسله اموری در حد تجرد وهمی نصیب او می شود. مخصوصا بدان که هرگز به تجرد عقلی نمی رسن، عالی ترین سیری که دارن سیر وهمی است. و وهم هم به ماهی وهم نه ذاتن می تواند کار را بدون ارتباط با طبیعت انجام بدهد، نه بعد از اینکه کار را انجام داده است می تواند ذاتن اونها را حفظ بکند. در اصل درک و در حفظ مدرک هر دو نیازی به ابزار دارد. اگر این ابزار آسیب دید، بسیار از امور فراموش بکند. مگر اینکه از مسئله قرارداد بگذرد، مگر اینکه ارتباطش با عالم طبیعت قطع بشود و ارتباطش از عالم قرارداد قطع بشود، خودش در درون خود چیزهایی داشته باشد، اون البته قابل نسیان و فراموشی نیست. اون چه که با عالم طبیعت برمیگردد و از راه ماده و ابزار مادی یا حدوثن یا بقاءن نصیب نفس می شود، اونا قابل نسیان است. اما اون چه که در درون خود او تعبیه شده است، این شده متن وجود او، این نقابل جهل است، نقابل نسیان. این درباره نیکانم هست، درباره بدانم هست. اصل کتابت یک تصویر و یک اثبات حقیقتی است در یک لوحی. خواه اون لوح مادی باشد، قلم مادی باشد، کتابت ها مادی باشد، نظیر اون چه که در عالم طبیعت یک نویسنده می نگارد. یا لوح مجرد باشد، قلم مجرد باشد، کتابت مجرد باشد، نظیر اون لوح و قلمی که خدای سبحان دستور می دهد فرشتگان تثبیت می کنند و مانند آن، که در روایات لوح و قلم به عنوان دو فرشته از فرشته های خدای سبحان معرفی شده. بنابراین با توجه به اینکه جهان آخرت جهان اعتبار نیست، یک، و جهان آخرت محکمش قابل انکار نیست، دو، و اگر چون که کتابت ها با وجود کسبی و لفظی دنیایی باشد، یه امر قراردادی است، این امر اعتباری و قراردادی در قیامت راه ندارد، سه، و امر قراردادی و نوشته های عادی در اونجا قابل انکار است، چهار. بنابراین یک کتابی باید باشد که مسئول از اعتبار و قرارداد باشد اولا و قابل انکار نباشد ثانیا. این همان است که فرمود کتب فی قلوبهم الایمان. صحیفه نفس انسانی می شود لوح، خدای سبحان می شود کاتب. عقاید را، اخلاق را، محصول اعمال صالحه را در صحیفه نفس می نگارد. این نفس وقتی که در دنیا هست، توجهی به عالم طبیعت دارد، بسته است. وقتی ارتباطش از عالم دنیا و طبیعت قطع شد، به عالم خود رفته است، منشور و باز است، همه را مشاهده می کند. این که فرمود کتب فی علومه الایمان و ایدهم به روح من، این کتابت را نشون می دهد نحوه کتابت نشون میدهد، کاتب را هم نشون میدهد و ایمان را هم که امر اعتقادی است نشون میدهد. ایمان به ما هو ایمان متن عمل خارج نیست که بنگارن. اون حقیقت ایمان به قلم در نمی آید که انسان بنویسد فلون شخص فلون کار را با خلوص نیت کرده است. این وجود اعتباری ایمان. در برابر ایمان کفر و نفاق را هم باز خدا می نگارد. می فرماید به این که اینا که شب نشینی های نامشروع دارن، بیتوت ها دارن، ما همه کارهای اونها را می نگاریم. والله یک توب ما یبیتون، تبییت اینها، بیتوته اینها، شب نشینی اینها را ما می نگاریم. همونطوری که در اصل مسئله توفی گاهی می فرماد الله یتوفی الانفس حین موتها، گاهی می فرماد قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، گاهی می فرماد ان رسلنا توفت و رسلنا بهم لا یفرطون، درباره کتابت اعمال هم این چنین است. گاهی می فرماد والله یکتب ما یبیتون یا کتب فی قلوبهم الایمان. گاهی می فرماید که اینها فکر کردن که ما از اعمال اینها بی خبریم. بلا و رسولنا لدیهم یکتبون، مأموران ما می نگارن، اونجا حضور دارن. این نمونه اون طرف، این هم نمونه این طرف. بعد یه وصف مشترکی برای هر دو گروه ذکر می کند که ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. خب پس هم درباره کتابت ایمان سخنیست، هم درباره کتابت کفر و نفاق سخنیست، هم وصف مشترک این دو گروه سخنیست. اونگاه اگر خدای سبحان خواست بفرماید به این که رسول ما پیش اینا حاضرن، خب اون چه که عالم ماده با او روبروست، گفتار است و نوشتار است و رفتار است و امثال ذالک، بدی و خوبی اینها به اون نیت است. نیت هم که امر قلبی و مجرد است. یک کار خارجی مادی این اگر به نیت صحیح ارتباط داشت می شود حق، و اگر به نیت بد ارتباط داشت می شود باطل. مثل که انسان در برابر کسی بر می خیزد، این برخواستن یک کار مادی مشترک است. اگر از این جهت که این شخص که آمده است مؤمن است، من در برابر مؤمن دارم تعظیم می کنم لله، این می شود عبادت. و اگر به عنوان تحقیر و استهزا باشد، این می شود معصیت. پس اساس کار به نیت است. نوع کارها مشترک بین ثواب و عقاب است، بین اطاعت و عصیان است. تشخیص این که این عمل حق است یا این عمل باطل است در ظاهر نیست، با اون نیت است. خدای سبحان هم فرمود به این که فرستادگان ما پیش عمل اینها حضور دارن و مینویسن. خب یعنی در کنار این کارشون حضور دارن مینویسن، یا از این کار شروع کرده تا عمق قلبشون که مسئله نیت است اونجا هم حضور دارن و بر اساس او می نگارن. پس نیت ها را درک میکنن، خاطرات درک میکنن، فوق نیت عقاید را درک میکنن که منشأ پیدایش نیت است. فرمود رسول ما اونجا حضور دارن و می نویسن، ما هم حضور داریم و می نویسیم. لذا کتاب در کتاب خواهد بود که ان کتاب الابرار لفی الیین و ما ادراک ما الیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. حالا از این بالاتر تعبیر دیگر قرآن کریم است که میفهمد انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، که در ذیل این روایتی است بلند که حضرت امام صادق سلام الله علیه ظاهرا فرمود که مگر شما عرب فصیح نیستید؟ مگر شما نمیدانید اگر کسی خواست یک کاری بکند دیگری خواست بنویسد، نمیگوید ما استنساخ کردیم، میگوید ما نوشتیم. اگر زید کاری بکند و امر کار زید را بنویسد، میگوید من اونچه را که شما کردید نوشتم، نمیگوید من استنساخ کردم. استنساخ عبارت نسخه برداری از نسخه اصل است. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یعنی اون چی شما انجام بدید ما استنساخ میکنیم، نسخه اصل پیش شماست، ما این رو داریم رو اون نسخه اصل نسخه برداری میکنیم. کتابی دارید، نسخه ای دارید، نسخه خطی پیش خود شماست، و این کتاب رو باز میکنیم در قیامت میبینید، میگیم اقرا کتابه، که کتابی که خود نوشتی مطالعه کن. این تعجب میکنه، میگه ما لا هذا الکتاب لا یقادر صغیرتا و را کبیرتا الا احساها. بهت زده نگاه میکند، به هیچ وجه قابل انکار نیست. بنابراین یه همچه کتابی در نهان انسان است. وقتی ارتباطش از عالم طبیعت قطع شد، میبیند این کتاب با او هست و به هیچ وجه قابل انکارم نیست. حالا همونطوری که اصل عمل متجسم میشود به صورت جنات تجلی من تحت الانهار در میاد، یا به صورت خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه در میاد، همون متن عمل هم به صورت کتاب در میاد، همون متن عمل هم به صورت ملائکه در میاد. چطور گفتن یک کسی وضو میگیرد، هر قطره آبی که از اعضای وضوی او بیرون میریزد، خدا فرشتی از فرشته ها خلق میکند. اینها را انسان همین جور که بگوید خب ناچار است که توجیه کند یا در پذیرشش تأمل کند. اما اگر یه مقداری درست بیندشد، شاید یه راه صحیح‌تری داشته باشد. این روایات هر کدام اینها خوب خبر واحدن، اما در جمع این روایات و از جمع این روایات استفاده می شود که انسان کار خیری که می کند، خدای سبحان از اون کار فرشته خلق می کند که اون فرشته برای انسان طلب مغفرت بکند. این یک روایت، دو روایت نیست. جمع اینها استفاده می شود که از کار انسان فرشته خلق می شود. خب فرشته که یک موجود مجردی است، با این قطرات آب وضو خلق می شود. یا اگر کسی احسانی نسبت به دیگری بکند، خدای سبحان از اون احسان و از اون لطف فرشته خلق می کند، بسیار مجلل، و برای او طلب مغفرت می کند که انسان از زیارت او لذت می برد و سؤال می کند تو کی هستی؟ می گوید این من احسانی هستم که تو نسبت به دیگری روا داشتی. شما مسئله روایاتی که تجسم اعمال هست، یا مسئله روایاتی که فرشته ها با اعمال انسان خلق می شود، اینها رو ملاحظه فهمید، ببینید که به چی جور قابل توجیه هست. از تک تک اینها مشکل است انسان یه مطلب کلی عقلی بتواند اثبات بکند، چون هم خبر واحدن و هم مسئله عقلی است و جزء اصول هست. اما از جمع اینها می شود یه معنا رو به در آورد که بالاخره انسان یه حقیقت وسیعی است که اگر نفس انسانی را باز کنند، به مراتب بیش از دنیا و مافیها وسیع است. این است که گفتن در قیامت منزل یک مؤمنی که اهل بهشت است به قدری وسیع است که همه اهل دنیا در او جا میگیرند. این تو روایات جنت است، نه مال اوحدی از اهل ایمان، نه مؤمنی متوسط هم همینطوره. اوهدی از اهل ایمان که مراتب اوسه از این جا دارن. منزل یک مؤمن در بهشت به قدری وسیع است که همه اهل دنیا در او جا می گیرن، نه اهل دنیا در یک عصر. بنابراین گوشه از آن را در این دو کریمه سابقو الى مغفرت من ربکم که جنت عرض و سماوات و عرض نشون می داد، یا عرضها که عرض سماوات و عرض نشون می داد، عرض و هست سما اول عرض نشون میدهد، نه یعنی مجموع به این اندازه است، بلکه تک تک به این اندازه است. یعنی بهشتی که به شما میدن عرض و هست سماوات اول عرض است. این با اون روایاتی که دارد که همه اهل دنیا اگر در منزل یک مؤمن جا بگیرن باز جا هست، نه مجموع بهشتی که به بهشتیان میدهن به اندازه آسمان و زمین است. این چنین نیست. عمل مکتوب است. بله بله،
در حالی که زبان دو قسم میکنه، یعنی در واقع دو چیز میگه، یک توبون ما تو بیتون ها قیل بین
بله،
که آن چیز که شما بیتوت کردید آن می نویسن
بله بله،
و اگر این ها یکی بودن دیگه گفتن خود این نفس بیتوت کتاب هست.
بله، چون نفس بیتوت کتاب است. یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر المحضر. نه اون آیات، بله آیاتی که میفرماید کتابت است، در مقدمه بحث عرض شد که متن عمل که حاضر است دیگر نمی نویسند در یک کاغذی که این آقا در فلون وقت فلون کار کرده است. یه وجود قراردادی در حالی که عین این عمل حاضر است. این تعبیر اصولا نکتبو معلوم می شود که یثبتون است. مثلا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر و ما عملت من سو تبدلو ان بینه و بینه ابدا بین، کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم. اگر چنون چه و وجد و ما عملو حاضر متن عمل رو میبینه
ملافات داره با هم، با اینکه مثلا فرض کنید همین قرآن 70 بحث داره و در نتیجه همه چی در اون هست،
بله وجود اعتباری هم دارد در نشه اعتبار،
اما کتابتی باشه اعتبار خوندن برای افراد باشه و در این حال اینجور
بله نشه باید نشه ای باشد یک کتابت های اعتباری هم جا داشته باشه. اگه نشه نشه قرارداد نیست اعتبار نیست، وجودهای قراردادی مثل وجود لفظی و وجود کتبی سپری خواهد شد، چون اینها اعتبار قرارداد است. خیلی خوب، این نوشته ها در اونجا میشه این حقیقت، حقیقت متن عمل است. بسیار خوب،
ولی این تنافی نداره که نامه‌ای در کار باشه، عمل حاضری باشه.
بله نه درست،
در شواهد خدا شاهد، نفس شاهد، رسول هم علیکم من انفسکم فرشته شاهد، اعضا و جماعت
خب نه
خود خدا کافی.
نه اونا در طول همان، اما اینجا یه امر قراردادی است، یه امر حقیقی، امر قراردادی در طول امر حقیقی نیست، کتاب هست، اعضا و جواره شاهدن، این قرارداد است که
فردای قیامت از کجا که عین این نوشته است و قرارداد.
خب بسیار خوب، پس بنابراین این مقدار مقبول هست که کتابتی در قیامت، کتاب قیامت همانند کتاب دنیا نظیر این کتب زیدون کذا یا ضرب زیدون امرا نیست. نه نفی کتابت نیست، کتابت حقیقی آن است، کتب فی قلوب همال ایمان یا والله یک تو با ما یبیتون. بعد فهمود به این که وجد و ما عملو حاضر، این عمل را حاضری میدن طوری که به هیچ وجه قابل انکار نیست، میگه مال حاضر کتاب. بعد فهمود انا کننا نستنسخ و ما کنتم تعملون، گرچه میفرماید به این که ما مینگاریم، اما فهمود نحوه نگار شما استنساخ است. یعنی چه؟ یعنی من نسخه برداری میکنیم، نسخه اصلش به شماست.
ظاهر نستنسخان باز دوتا بودن رو میرسیم،
بله
اصل داره یه نسخه استنساخ،
بله یعنی ما از اون نسخه اصل بیرون میکشیم، بیرون کشیدیم آوردیم شانشون
داریم، خودش اصلا بیرون کشیدن نیست.
چرا؟ اونی که بله قبلا مکتوم بود الان مشهود است، قبلا نسخه اصل بود الان استنساخ است، قبلا بالقوه بود حالا بالفعل است، نه قبلا مستور بود حالا مشهور است، قبلا مکتوم بود حالا مشهود است.
این
بله دیگه، یعنی این آخرین بله آخرین استنساخ و این میشه اعتباری. نه این نسخه استنساخ نشون میدهد که اصلش پیش انسان است، نه اینکه یک نسخه اعتباری زیراکسی ما برداشتیم.
خب
یکی مشهود است یکی مسحور، مثل یکی غیب است یکی شهادت، یکی ظاهر است دیگری باطن، این چنین خواهد بود. چرا؟ هم بسیار خوب، نه استنساخ در ما یعنی ظاهر باطن را ظاهر میکنیم، اظهار ما فی الضمیر دو تا کار است، یکی ما فی الضمیر است یکی اظهار، میشه استنساخ، نه اینکه یک نسخه ما از اون اصل برمیداریم. خب اگه اصل پیش شماست دیگه من فوتوکوی برای چی میخواد؟ نه بله منظور اینه که این قرارداد و اعتبار و امثال زارک در اونجا قابل انکار هست. تا حال ما هرچه خوندیم ظواهر بر این طرف بود که کتب فی قلوب هم الایمان بود و وجد و ما عملو حاضرا بود و وجد و ما نه اصلا، نه خوندن در اونجا خوندن قرارداری نیست. الان ما این کتاب رو باز بکنم چون نه نشأه نشأه اعتبار نیست. قرار وجود کتبی به وجود لفظی وجود قراردادی است. بله اونجا جای قرارداد نیست، در اینجا یه وجود کتبی است. انسان میخواند به قرائت قراردادی. الان مثلا یه کسی سخن بگوید که معنا نداشته باشد، ما نمیگویم دارد میخواند، میگیم یه صوتی است، یه تصفیه است، یک صفیری است. اما وقتی معنا داشته باشد میگیم دارد میخواند. در مسائل قراردادی این چنین است. اگر یک کسی عرب زبان باشد یک چیز دارد میخواند، یک کسی عجم زبان باشد اصلا نداند که او این کلمات را میگوید چیست، تشخیص نمیدهد که این خوندن است یا سفیر است، آیا مهمل است یا مستعمل است. چرا؟ چون این از اون قرارداد محروم است، اطلاعی ندارد. این کلمات عربی برای عرب زبان مورد قرارداد است، این کلمات فارسی برای فارسی زبان قرارداد است و هاکذا. اما اونجا در قیامت خدای سبحان وقتی نام را به دست مؤمن داد، این به اهل محشر میگوید بخوانید نامه مرا، ها او مقرؤ، با این الف ممدود که نشانه شادی است، ها او مقرؤ، بیاید بخوانید، به همه نشون میده هم میتوانم بخوانم. یه چیز قراردادی نیست که با عربی نوشته بشه یا فارسی نوشته بشه تا دیگری بگه آقا من معذرت میخوام فارسی بلد نیستم. اینطور نیست. اما بیاید بخوانید، به همه نشون میده علی رؤوس الاشهاد، همه میتوانن بخوانن نامه عمل او رو. یه همین چیزیست. دیگر کسی بگوید من عربی بلد نیستم یا فارسی یادم رفته است، این چنین نیست. بنابراین متن نامه طوریست که انکار ناپذیر است، و چون انکار ناپذیر است میشود وجود خارجی و وجود حقیقی. حالا خود این کتاب را هم میسوزانم، یا خود این کتاب مشهود مقربین خواهد بود. حالا کتاب در سجین است، کتاب در علیین است، کتاب فجار در سجین است. که سجین چیست؟ این کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین، کتاب مرغوم ویلون یوم ازن للمکذبین. این ویلون گرچه ترجیبند است، اما این چنین نیست که گذشته را از آینده قطع بکند، یعنی همین چاه است. نه اینکه سخن را می آورد تا به جایی بعد ناتمام بگه وای بر مکذبین که شعار بده. می فهمد این کتاب الفجار لفی سجین. خب و ما ادراک ما سجین، کتاب مرغوم. خب چی شد؟ ویلون یوم ازن للمکذبین، همین ویل است. نه که شعار بدهد او رو ناتمام بگذارد. این چاه پس یه عده مشغول چاه کندن هم. این حقیقتی است. نه اینکه بفرماید کتاب مرغوم. خب کتاب مرغوم، البته کتاب مرغوم دیگه. خب چی شدی؟ کتابی است مرغوم، مرغوم دیگه نوشته است. همینطور ناتمام بگذارد بعد بگد وای مکذبی. خود همه این ویلون یوم ازن للمکذبین. و اگر این ترجیبندی بود و شعاری بود در باره، چون این لسان تهدید و انذار هست و در باره مقربین باید همینجور می فرمود، باره که نفرمود، به دنبالش فرمود کلا این کتاب الابرار لفی علیین، این کتاب در علیین است. خب و ما ادراک ما علیون، علیون چیست؟ کتاب مرغوم. پس کتابی در کتاب است، کتاب ابرار در کتاب دیگر است، محاط است به کتاب دیگر. که کتاب ابرار در علیین است، علیین چیست؟ کتاب مرغوم. خب کتاب مرغوم پیش کیست؟ یشهده المقربون. اینجا دیگه سخن از ویل یوم ازل المکذبین مکذبین نیست. اونجا هم حرف را آورده و تمام کرده با ویل للمکذبین، اینجا هم حرف رو آورده تمام کرده با یشهده المقربون، که به این صورت در میاد. اون وقت جا دارد که بفرماید به این که انسان وقتی نام عملش رو میبیند تعجب میکند که اینها عین کار من است، هر چه کردم حاضر است و هیچ قابل انکارم نیست. یه همچه تعبیر. البته اینها به عنوان یک وجه و یک نظر است، اینا به عنوان یک نظر است.
استناد عقلی میشه اگه اینجور باشه که خب خیلی مسائل قیامت رو واسه
نه
در چی گیر افتادیم. همینطور عقلا نمیشه، خب ما متعبدیم.
بله اینها هم، بله اینها هم کسی هم بخواهد درباره آیات قیامت بحث بکند، بالاخره یک نظری خواهد داد دیگه. در فروع جزئیه خب وقتی که آیه وارد میشن گرفتار اختلاف نظر میشن، وقتی وارد مسئله اصلی شدن اختلاف نظر بیش از اون است. از سابق مفتن دیکته نانوشته غلط ندارد. خب کسی که در این زمینه کار نکرده البته اختلافی هم ندارد، اما یه گوشه وقتی که وارد شدن دیدید چه اختلافه بین مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری در مسئله علم امام پیش آمد. تنها مسئله طهارت و صلات نیست که بین این دو علم و دو بزرگوار اون هم اختلاف نظر است. همین که یک همی از فقه اصغر پا گذاشتن تو فقه اکبر، آیا امام علم دارد یا نه، اونجور بین دو قطب اختلاف دارن. یکی اونجور حرف میزند، یکی این چنین سخن میگوید. شیخ میفرماد میگه تعالی الله و تعالی عن ذلک ندانند. صاحب جواهر اون فرمایش میفرماید اگر وارد بشوند معلوم میشود چقدر با هم اختلاف دارن. حالا چون اینها دست کرده است تو انبار روایات و احادیث مونده، عرضه نشده بر افکار در حوزه ها، آدم خیال میکند که یکسان است و همه ای رو میپذیرند. یه وقت از انسان در انبار رو وانا کرده اختلاف نظر ندارد، یه وقتی وارد میشود و اختلاف نظر ندارد اون خیلی کمه، یه وقتی وارد نشده اختلافی از نظر ندارد، دستی از دور بر احادیث دارد، خب او کار سهلی است. اگر این روایات و این آیات که مربوط به عرض اعمال است، مربوط به تجسم اعمال است، مربوط به توزین اعمال است که حالا بعدا خواهد روشن شد که به خواست خدا مسئله تجسم اعمال غیر از توزین اعمال است تازه، و تک تک اینها عرضه بشود همین صحبت ها دوش دارد. این چنین نیست که کار ساده ای باشد. عرض کردم مسئله علم امام روایات فراوان است، اونقدر عمیق نیست، برای اینکه خیلی از روایات مسئله را حل کرده است. و در این مسئله که خیلی روشن است امام به همه غیب جهان عالم است، بین این دو بزرگوار اون جور اختلاف است. در این مسائل هم اگر چونجا عرضه بشود اختلاف بشود احتمال بشود همینطور است. مسئله نظری است فی غایت نظر. اما اون چه که اساس کار است اینه که انسان در اون علم اجمالی وظیفه عقلی دینی الهی همه و همه حکم میکند که بگوید این آمن تو به جمعی موجا به نبی صلی الله علیه وسلم من الاصول ورفو. این اصل از ممال عرفی. بعد در مقام تطبیق اگر مسئله خیلی روشن بود که خب نیازی بحث ندارد، اگر یه چیزی بحث بود در حد احتمال و نظر بگوید من فکر میکنم این چنین باشد، اگر این مطابق بود با موجا به الوحی فنعم الوفاق، اگر نبود این فکر من مضروب بر جدار است و ما جا به نبی بر من حاکم است، من ده ده در بوده اویم. این راه است ولا غیر. بالاخره اگر به جهان تکوین برگشت ناچار به علیت برمیگردد دیگه. ما می نویسیم ما علت غریب خواهیم بود و اونها علت بعیدن. بله اینها در حد یک نظر است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 291. فهذه الآثار الحاصلة في القلوب والأرواح بمنزلة النقوش والكتابة الحاصلة في الصحائف والألواح. این اثری که در قلب حاصل می شود کتابت است، مثل آن است که شما چیزی را در لوح بنگارید. کما قال سبحانه و تعالی اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. پس قلوب به منزله الواح است، مأموران الهی به منزله کاتبند و اعمال انسان کتابت است، اون ملکات و اخلاق و اوصاف کتابت است. و هذه القلوب والارواح يقال لها في لسان الشريعه صحائف الاعمال. صحیفه عمل متن قلب انسان است، نفس انسانی خواهد بود. و تلک النقوش و الصور كما يحتاج الى قابل يقبلها كذلك يفتقر الى فاعل اي مصور و كاتب. این چنین نیست که یک شیئی در عالم خارج بدون فاعل یافت بشود. اگر به قابل متکی است به فاعل هم تکیه دارد. قابلش لوح انسانی است، نفس انسانی است، فاعلش اونها هستند. کاری که انسان می کند زمینه می شود که اونها در این زمینه این حقیقت را تثبیت بکنن، این نورانیت را تثبیت بکنن یا این ظلمت را تثبیت بکنن، این سجین را تثبیت بکنن یا این علیین را تثبیت بکنن. و تلک النقوش و الصور، کما این که احتیاج دارد به قابلی که این لوح را، این نقوش را قبول کند که لوح هست، کذالک یفتقر الی فاعلین ای مصورن و کاتبین، که این نقوش را در این نفس تثبیت کند. فالمصورونه والکتابه لمثل هذه الکتابت نوریه، اون مصوران هم الکرام الکاتبونه. چرا که ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، هم عالمن هم منزه از جهل و نسیان و اسیان امثال ذالک. هم الکرام الکاتبون لکرامت ذواتهم و افعالهم اندناعت الجسمیه، ذات اینها و کار اینها از فرومایگی عالم جسمیت که جهل و نسیان و اسیان امثال ذالک است منزه، و ارتفاع جواهرهم عن المواد طبیعیه. فهم لا محالت ضرب من الملائکت متعلقت به اعمال العباد و اقوالهم، لابد یه سلسله فرشتگانی هستن که سرپرستان گفتار و رفتار انسانن. تک تک این روایاتی که مثلا درباره وضوع وارد شده است، نقل کردن از وقت وضوع میگرد هر قطره‌ای که میریزد خدای سبحانه فرشته خلق میکند و امثال ذالک، اینا که بررسی بشود از جمع اینها یه مطلبی استنباط میشود. از تک تک اینها البته اثبات مطلب سخت است چون خبر واحدن، اما نمیشود همه اینها رو مثلا گفت فرمودن اما اینا الغاز و معماست و نمیشود به این ظاهرش خلق کرد. فرشته که بالاخره آسمان و زمین رو پر میکند، از هر قطره یا خلی فرشته خلق میشود، این به چه معنا خواهد بود؟ اینها علل قابلی فراهم میکنن، اون فرشتگان علل فاعلی هم دیگه، مثل اینکه انسان زمینه را فراهم میکند، خدای سبحان با فرستادن باران این بذر را شکوفا میکند. یک کسی نمیتواند بگوید من خودم در مزرعه خودم بذر افشانی کردم، من خودم زارعم. خدای سبحان فرمود شما حارسید نه زارع، افرایتم تحرسون. زمینه را فراهم میکنن دیگه، زمینه فراهم میکنن تا معطی واه بستور صورتی را اعطا کند. فهم لا محالت ضرب من الملائکت المتعلقت به اعمال العباد و اقوال العباد. چرا؟ لقوله سبحانه و تعالی که فهمد و این علیکم لحافظین کرامن کاتبین، بعد فهمد و یعلمون ما تفعل. و هم طائفتان، یک عده ملائکت الیمینن و هم الذین یکتبون اعمال اصحاب الیمین، و ملائکت و شمالن و همو لدین یکتبون اعمال اصحاب شمال. از این که دو گروه ملکند می شود از قرآن استفاده کرد، یه دز یمین می آین یه دز شمال می آین. اما این که این نیست که هر انسانی دارای دو ملک باشد. انسان بالاخره یا جز اصحاب یمین است یا جز اصحاب شمال. اگه جز اصحاب یمین بود فرشته مخصوص اعمالش می نویسد، اگه جز اصحاب شمال بود فرشته مخصوص اعمال او نمیسد. از این یه فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، معلوم میشود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ لفظی هیچ حرفی ندارد مگر اینکه یک فرشته که مراقب اوست و عتید و مستعد است استفاده میشود. هر کس رقیب عتید دارد، رقیب به اون کسی میگوین که مراقب انسان باشد. مراقب انسان نه یعنی کسی که همطور به طور عادی نشسته و اعمال انسان را زیر نظر دارد، بلکه رقبه میگوشاید، گردن میگوشاید که خوب ببیند. یه همچه کسی رو میگن رقیب و مراقب، که چیزی از او فوت نشود. اگر رقبه بخراسه گردن بگشاید که خوب ببیند و اشراف داشته باشد، چیزی از او فوت نمیشود. همون یه فرشته که رقیب است، و رقیب هم اسماء حسنای خدای سبحان است، هم رقیب است که خوب مراقب است و گردن کشیده، رقبه کشیده که چیزی از او فوت نشود، هم مستعد است که فوراً بنگارد. بنابراین هر کسی یک رقیب عتید دارد، مراقب مستعد دارد. حالا این که فرمود از یه تلقی المتلقیان عن الیمین و عن شمال قعید، اگر انسان نباشد یمین و یسار نداریم، مثلا یکی از راست یکی از چپ. خب اگر ما انسان را برداریم مسئله یمین و یسار نمیماند. این که فرمود عن الیمین و عن شمال قعید، اینا قعیدن یعنی نشسته و منتظرن. چون انسان مطرح است، انسان یا از اصحاب یمین است یا از اصحاب شمال، این فرشتگان یا از اصحاب سرپرست نوشتن کارهای اصحاب یمینن یا سرپرست نوشتن کارهای اصحاب شمال. و هم الذین یکتبون اعمال اصحاب شمال، قال سبحانه و تعالی اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. این دلیل تقسیم فرشته ها به فرشته های اصحاب یمین و فرشته های اصحاب شمال. نه هر کسی دو فرشته دارد. اصحاب یمین یه سلسله فرشته مخصوص دارن، اصحاب شمال یه سلسله فرشته مخصوص. ما یلفظ من قول الا لدیه، یعنی به اون قول رقیب عتید. این هم از قرر روایات هست. مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است در روزه کافی زهرن که از امام سلام الله علیه سوال کردن که فرشته از کجا اعمال درونی ما را می‌بیند که می‌نویسد، اعمال ظاهری را می‌بیند و می‌نویسد، اما اساس کار به نیت است، نیت را کجا می‌فهمد؟ حضرت فرمود آیا بوی کنیف و بوی روزه یکسان است؟ شما وقتی بوی خوب به مشامتون رسید می‌فهمید از کنار روزه و باغ می‌گذرید، اگه بوی بد به مشامتون رسید می‌فهمید از کنار کنیف می‌گذرید. اونا از بو تشخیص میدن که این شخص در درونش کنیف است یا روزه. این اگه تشبیه نیست که، بله او رو خدای سبحان نگه داشته برای اینکه آبروی این پیش اونها نریزد. اما این مخصوص هر مؤمنی نیست. این کسی که مظهر ستار است، آبروی دیگران رو نریخته، خدای سبحان یه گوشه شفص میکنند بکن تن تن رقیب علیه و شاهد لما خفیان هم. اما کسی که کارش آبرو ریزی مردم است، یه همچی چیزی بعید خدای سبحان نسبت بودشته باشه. نه واقعیتی است. مثلا بوی بهش را بله نه علل هست. زمینه را ما از این طرف که موجود مادی هستیم زمینه را فراهم میکنیم تا او فیض بکنه. او دائم الفیض است، به مظهر دائم الفیض است. اگه زمین اینجا فراهم شد، مثل که آفتاب دائما دارد میتابد، ما همی که آمدیم آمدیم در برابر این روزنه به ما میتابد، این چینه. یا باران دائما میبارد، ما وقتی رفتیم زیر باران مدد میگیریم. رفتن ما زیر باران یعنی زمینه فراهم کردن، حالا یا روزه فراهم کردن یا کنی فراهم کردن. نه از بالا اشراف دارن، ولی منظور است که این تشبیه یک تمثیل حقیقی است، یعنی انسان واقعا یا کنیف می‌سازد یا روزه. این الحمدلله رب العالمین.